زندگی من یا تولد من یا تاریخ تولد من به درد شما نمیخوره. چه درد میخوره؟ بیوگرافی بنویسیم، فایدهش چیه؟ فکر میکنم اونچه که مورد نظر شماست و بتونه مورد استفاده شما قرار بگیره فعالیت هاییست که در زمینه آموزش موسیقی علمی اینجا من و خوبیت هم دوره های من همکارای من انجام دادیم که حالا خب به صورت ضعیفی مونده. این میتونه مورد استفاده شما باشه. من طبعا تحصیلاتم در موسیقی بوده، تو همین هنرستان عالی موسیقی ایران که هنرستان عالی موسیقی یه سابقه خیلی بزرگی داره، پیش از این که اصلا دانشگاه تهران باشه هنرستان عالی موسیقی بوده و این همینطور ادامه پیدا کرده اومده جلو. و برای اینکه شما اصلا، یعنی نه تنها شما، من تصور میکنم که جوانای در سن و سال شما اصلا دقیقا نمیدونن که هنرستان عالی موسیقی چی، یعنی چی بوده، چه کار میکرده. خب اون قدیمی ترا میدونن، اونایی که دیدن بینو. واقعا یه سازمانی موند گم شده با این همه فعالیت عظیم هنرمندان ایرانی، موسیقیداران تحصیل کرده ایرانی، چیز گم شده ای بود. اینی که من خدمت شما توضیح میدم، موقعی که من و دوستان من مثل آقای سنجری، مثل آقای حنانه و نظیر اینها شاگرد هنرجوی هنرستان موسیقی بودیم، اون موقع هنرستان عالی موسیقی سازمان وسیعی بود، قوی، و استادانی از خارج استخدام کرده بودن، از چکسلواکی برای ما که براتون یه دفعه توضیح دادم، اینا استادای ما بودن در سازهای مختلف، سازهای بادی، مثلا ساز من کلارینت بود، ساز سنجری ویولون بود، ساز حنانه هورن بود که بهش ما میگیم کور، ساز مهمه تو ارکستر، مثلا حسین ناصحی، سمین باغچبان، اینا تمام هنرجویان اون دوره بودن که معلمین ما چکا بودن. پیش اینا ما کار کردیم که اتفاقا موسیقی علمی را از همون ما تونستیم تا الان نگه داریم حفظ کنیم، چون ما درست صحیح کار کردیم. اینها 3 سال بودن. اون موقع اون دوران که دوره واقعا شکوفای موسیقی علمی ایران بود و یکی از بهترین مجلات هنری ایران که تا به حال نظیرش رو نتونستیم ما داشته باشیم، خود من و دوستان من تلاش کردیم، مجله در آوردیم، مجله هنری مدرن هم در نشد، مجله موسیقی، چون اولین کارهای نیما یوشیش در اونجا چاپ شد، ما اصلا نیما رو از اونجا شناختیم. صادق هدایت از اونجا مقاله خیلی جالبی داره نیما به نام ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان، ممکنه نخونده باشی شما. این در مجله موسیقی چاپ شد برای اول، ارزش احساسات در زندگی هنرپیشگان. این بحث مفصلی نیما یوشیش کرده که در مجله موسیقی چاپ شد. مسئله فولکلور اولین بار به وسیله صادق هدایت در اون مجله مطرح شد. تئاترهای سنگینی از شکسپیر به وسیله نوشین و دیگران ترجمه شد تو مجله. اون مجله خیلی فعال بود و تصور میکنم یه مقدار این فکرهای ما رو، جهان اندیشه ما رو اون مجله ساخت. تا سال 1320 بود. بعد وقتی که جنگ شد و متفقین اومدن ایرانی مدار باز مختل شد، خب تعطیل شد، اینا هم از بین رفت به طور طبیعی. با معلمین هم چرکایی که بودن، خب جنگ بود، باید میرفتن از ایران به دلایل مسئله که خود اروپایی ها داشتن، اونا هم قراردادشون رو تموم کردن، اونا از ایران رفتن. و یه تغییراتی در هنرستان و موسیقی اون موقع پیش اومد. آقایان رؤسای قدیمی تر آمدن اونجا رو اداره بکنن که آقای وزیری بودن و آقای خالقی بودن که البته آقایون اونا موسیقیدانان محترمی بودن، تحصیل کرده بودن، آمدن. منتها ما چون نظرمون بیشتر بر روی محور موسیقی علمی اصلا میگشت، اعتقاداتی داشتیم که هنوز هم من اعتقادات دارم و هنوز هم حاضرم جلوی هر کسی و هر گروهی و هر موسیقیدانی بشینم اینو توضیح بدم و منطقش رو بیارم، به این دلایل خب ما نمیتونستیم بپذیریم. اون آقایون و کسانی هم که کار میکردن، البته اونا حرفشون منطقی بود چون اونا تحصیل کرده موسیقی بودن. آقای خالقی واقعا یکی از استادان خوب ما بود، منتها معتقد بودن که باید بریم رو موسیقی سنتی یه مقدار زیاد. و ما به هر حال تو اون شور جوانی و این چیزا که میدیدیم اون عظمتی که داره موسیقی جهانی، نمیتونستیم بپذیریم. به هر حال چند سالی گذشت، خب یه ده آقای پرویز محمود از اروپا اومد، ایشون سالها اونجا تحصیل آهنگسازی کرده بود و جوانی بود خیلی علاقمند و خیلی روحیه ایرانی، واقعا تغییر نکرده بود، ادا و اصول در نمی آورد، کار میکرد، آهنگسازی میکرد. به هر حال ما با کمک ایشان و گروه ما ارکستر سمفونیک رو که الان ملاحظه میکنی، حالا مثل که دیگه نیست یا یه چیز ضعیفی ازش هست، ارکستر سمفونیک که رسید به 100 و 120 نفر، پایش اون موقع ما گذاشتیم که جا نمیدادن، البته به ما مشکل بود. میرفتیم تو مجامع آزاد، دبیرستان ها، تو دانشکده ها، اونجا میگرفتیم، تمرین میکردیم، بعد کنسرت میدادیم. یه ارکستر سمفونیک به وجود اومد، ساخته شد و بعدها که هنرهای زیبا تشکیل شد و وزارت فرهنگ هنر اومد و بعد تالار رودکی رو که الان تالار وحدت نامیده میشه ساختن، اونجا هنرستان عالی موسیقی بود. من اون موقع که این فعالیت رو تموم، یعنی پرویز محمود سال 28 از ایران رفت، چون اونم یه موسیقیدان خیلی فعالی بود، دید نمیشه فعالیت کرد، به خصوص که دورانی بود این مقدار وضع ایران مختل بود، از نظر سیاسی ثبات دقیق نداشت، اونم براش بود مشکل بود، نمیتونست کار بکنه و به هر حال اشتباه هم میکرد، فکر میکرد حالا امریکا و بهشت جهانه، که هیچ توفه‌ای هم نبود. البته خودش نامه برای من نوشت که هنوزم نامه‌شو من دارم، که نامه اون به عنوان یه سند من نگه داشتم. وقتی رفت قرارش بود که بره اونجا بعد یارشوش محرم ببره، از اونجا نوشت هیچ فکر اینجا نکنید چون اینجا جای ما نیست، اصلا به داد خود احمقشون میخوره. و نتونست دیگه بیاد اینجا، البته موند اونجا، که ما دیدیم خب چرا رفتی آخه، تو اینجا بالاخره کار میکردی، جامعه قبولت داشت، مثلا ایشون کارای موسیقی، یعنی اون چه که ما معتقد هستیم که رو موسیقی ایرانی باید کرد، که مایه های آثار موسیقی باید از فولکلور ایران گرفته بشه و به طریق علمی گسترش پیدا کنه، که وقتی اجرا میشه هم جنبه علمی داشته باشه، یعنی در همه جهان قابل اجرا باشه، هم ایرانی باشه. نمونهش کارهایی که امیروف مثلا تو موسیقی آذربایجان کرده، کارهایی که خاچاتوریان مثلا رو ترانه ها و رقص های قفقاز ساخته، این کار رو پرویز محمود تو ایران کرد، یعنی آمد رو آثار ایرانی، رو ترانه های ایرانی کنسرتو ویولون درست کرد. کنسرتو ویولون خاچاتوریان هم داره که شما بشنوین، تمام رو ترانه های شرقی. پرویز محمود این کار کرد و این اجرا شد و کنسرتو ویولون ساخت، که آقای روبی گریگوریان که فوت شد، البته موسیقیدان خیلی خوب ایرانی بود، سولو ویولونش اجرا میکرد و ما این کار رو داشتیم میکردیم، که بعدها این کار به وسیله هنرمندان بعدی مثل آقای هندانه، مثل آقای سنجری، مثل آقای ملک اصلانیان که الان در حیات هستن، ایشون هم موسیقیدان بزرگی هستن، ادامه پیدا کرد. اون موقع پرویز محمود این کارو میکرد. بعد پرویز محمود رفت از ایران، گفت من نمیتونم، من میخوام فعالیت کنم، عرض کردم اشتباه کرد، رفت اونجا، از نتونست فعالیت کنه. اون کرم خب یه مقدار تغییراتی وجود اومد و این هنرستان عالی موسیقی با اون سازمان وسیعش ناچار افتاد، اجبار داشتن چون کسی نبود اداره کنه. آقایونی که خب اطلاعات موسیقی داشتن، آدم های خوبی هم بودن، آدم های جدی هم بودن، ولی کافی نبودن برای اداره یک هنرستان عالی موسیقی، از نظر آگاهی فنی و قدرت درونی کافی نبودن، تواناییشون کافی نبود، ولی خب نگه داشتن اینجا رو برخورد. من رفتم خارج، البته با کمک وزارت فرهنگ و هنر، بورسی که از ایتالیا بود بدن به من، که هنانم اونو داشت، محسن وزیری نقاشم اونو داشت، که ما رفتیم اونجا برای مطالعه رو آموزش سازهای بادی. آموزش سازهای بادی هدف من این بود. من رفتم اونجا، یکی دو سالی اونجا بودم، و بعد امکان پیش اومده بود